توفیقی بود به لطف پروردگار هستی و عنایات مولانا ولی عصر علیه السلام در طول روزهایی که از این مجلس و محفل نورانی در این دهه اول محرم الحرام ابا عبدالله الحسین علیه السلام سپری شد، در محضر دوستان با این عنوان که نبی اکرم بر اساس مشاهداتش در شب معراج که این معراج به شهادت بزرگان و عالمان و ارباب ادب متجاوز از 120 مرتبه در کل دوران 23 سال رسالت سید النبیین واقع شده و رخ داده، به شهادت فریقین فرمود دیدم سمت راست عرش الهی، اون هم به قلم قدرت خدا نگاشته شده که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. با طرح این مطلب محضر حضرات در مقام ابی عبدالله علیه السلام عنوان شد که طبق این حدیث و فرمایش نبوی اولا بدانید حسین مصباح است، مصباحی که در کلام عرب به هر چراغی گفته نمیشه، چراغی که زوالی ندارد، در کمال نورانیت است و نوری سپید از قبلش متراوش می باشد. این سه شرط اگر در چراغی بود، اون چراغ مصباح است. حضرات حسین ابن علی علیه السلام مصباح است، اون هم مصباح الهدى. حسین چراغ هدایت است، اون هم چه هدایتی؟ از نوع هدایت الله نور السماوات والارض، که وقتی حضرت رضا علیه السلام این آیه رو معنا کردن فرمودن مقصود از نور در این آیه شریفه اثر وضعی آن است که همان هدایتگری است، و باید گفت الله نور السماوات والارض رو که الله هاد لأهل السماوات و هاد لأهل الارض، گفتیم تو این عالمی که عالم اسباب و حضرت جل و علا مسبب الاسباب، بنگرید سهم مصباح الهدى در این هدایت الهی چقدره. آقایی که از اون روز شستوی از روز عاشورا خیر از بد و اساس وجودش در این عالم هدایتگر بوده، تا زمانی که عاشورا رو ایجاد می نماید مرکز هدایته، و تا همین الان از قبل امام حسین علیه السلام و مجالس سید الشهدا زیارت ابی عبدالله، چه تعداد گمشدگان راه به سوی مسیر نورانیت هدایت می گردن. نکته ای که دیروز روش یه اشارتی داشتیم و محضر دوستانمون تأکید کردیم و ادامش رو انشاءالله در جلسه امروز پی می گیریم، گفتیم بر همین اثر وسیع هدایت گرایانه مکتب سید الشهداست که می نگریم در گذر زمان بسیاری آمدن و علم مخالفت و دشمنی و نابودی مکتب سید الشهدا رو به دست گرفتن. خیلی ها اومدن در برابر دستگاه امام حسین علیه السلام در گذر زمان ایستادن، اما راه به جایی نبردن. اراده الهی بر عظمت دستگاه سید الشهدا است، اما ما باید حواسمون رو جمع بکنیم که این اقرار خود دشمنان ماست. مثل اون مستوی که دیروز در این مجلس از اون کشیش مسیحی عرض کردم که گفت یکی از مؤلفه های قدرت شما شیعیان همین مجالس و محافل نورانی و معنویه. مجلسی که شما هیچ کسی رو کارت دعوت نمیفرستید، اما همچی که پرچم زدید بفرمایید روزه، ای تو فرهنگ شیعه چنان نهادینه شده که شما دعوت از عالم بالا دارید. تو این مجلس وقتی هم که وارد میشید اصلا و ابدا مراتب نمیدونم اجتماعی و مناسب سیاسی و مباحث نمیدونم غیر اقتصادی وجود نداره. هر کی اومد روی فرش نشست این عزادار امام حسینه، مجلس امام حسینم صدر و ذیل نداره. هر کی میاد هر جای مجلس که گیرش اومد می نشیند به قصد ادب به ساعد سید الشهدا. گفت این مجلس از ویژگیاش اینه که شما چنین در بازده شما نهادینه شده که شما همه امور در این مجالس رو با نگاه تیمن و تبرک می نگرید. آیون، رفقا، بزرگواران، سروران، باور بفرمایید همینه. من به عنوان یک گوینده میگم، به عنوان کسی که توفیقش ارزانی کردن تو این چیام گاهی مجالس و محافلی رو حضور پیدا بکنه و نقل معارف الهی بنماید، عرض میکنم خدمتتون واقعا همه امور در این مجالس با یک اشراف و مدیریتی از ورای این عالم ملک دنبال میشه. اینو ما حس کردیم، اینو با پوست و گوشت و جانمون درک نمودیم. حضرت آیت الله سیدان که خدا به آبروی امیرالمؤمنین و به عزت سید الشهدا سلام الله علیه سایه این بزرگترها رو ما رو بر سر ما مستدام داشته باشه، بتونیم از هدایتشون و رهنموداشون بهره ببریم و استفاده کنیم. حضرات، رفقا، ایشون میفرمودن، خودشون برای ما نقل میکردن که ایام ماه مبارک رمضان بود و من شبها چند منبر رو وعده داده بودم، من جمله آخرین منبرم همین جلسه محبان الرضا تو خیابون عشرت آباد بود. چون آقا خودشون تو این جلسه خلاصه جایگاه خاصی دارن و مسئولین جلسه از رهنمودای ایشون بهره های فراوان میبرن، او آقا رو اصرار داشتن که حتما آخر جلسه اینی که دعای آخر محفل با شما باشه، با اینی که مثلا اساس مجالس مشهد به این ترتیبه که خطیب و گوینده که بحثش تموم شد یه توسل مختصر گرفت، آیون مده ها مثلا نشستن جلسه رو تحویل میگیرن، حالا هر چقدر هم سهم مجلس و روزی جلسه باشه و مجلس رو دنبال میکنن. گفت اینا مقید بودن چون آخر جلسه رو خودم یا الله کنم، اینی که باید سب میکردم، حالا یه مداح میخوند دوتا مداح میخوندن، تأمل میکردم آخرشم یا الله میکردم. یک شب که خیلی خسته بودم، مداحی که بعد از منبر باید میخوندند و فیض میدادن، تو تاریکی مجلس گفت آقای فلانی را من میبینم، ایشون هم تشریف بیارن یه اسمی بنویسن. گفت آقا آمدن کنار دست این مدا نشستن و نفر دوم شروع کرد به خوندن. او تو تاریکی گفت من آقای فلانی رو میبینم، ایشونم تشریف بیارن فیض بدن. نفر سوم که آمد بشینه بخونه، من ته دلم یه اعتراضی کردم، نه به زبانم، به دلم یه اعتراض کردم. مردم خستن، جلسه آخر شب، چنینه چنانه، خب یکیتون بخونید، دوتاتون بخونید دیگه، چه خبر؟ سه تا مداح مثلا پشت سر هم نشستید. گفت به زبان چیزی نراندم، از پیکره دل یه اعتراض این چنینه ای رو به عمل آوردم. آیون جلسه تموم شد، ما هم یالا کردیم و بعد از محفل به منزل مراجعه کردم. خسته بودم، ملال حاصل شده بود، آمدم یه چند دقیقه ای رو خوابیدم. در عالم رؤیا خواب دیدم تو همون جلسه محبان دارم منبر میرم، بعد از منبر یه مداح نشست بخونه، همونایی که تو بیداری اتفاق افتاده بود. تو تاریکی جلسه گفت آجای فلانی هم هستن، تشریف بیارن فیض بدن. او آمد میکروفون رو گرفت، گفت تو تاریکی مجلس، گفت آقای فلانی هم شرف و حضور دارن، تشریف بیارن افاضه بفرماین. نفر سوم که آمد نشست، مثل عالم بیداری که اعتراضی در دل کردم، یه اعتراضی کردم و فلان و اینها، که بس دیگه، یکی بخونید، دوتا بخونید، چه خبره؟ مردم خستن، جلسه پایان شب، سه تا مداح نشستید میخونید. تو عالم رؤیا این اعتراض که در بیداری کرده بودم بر من گذشت. آقا یک باره دیدم یکی دم در مجلس تو همون تاریکی دیدم بلند شد، منو از در مجلس با یک حال و مثلا وضعی با اسم منو خطابم کرد. استاد میفرمودن منو به اسم خطاب کرد. حالا تو اون تاریکی شب من مثلا نمیدیدمش این کیه، ولی میدیدم فقط یکی پاشده دم در، منو به اسم خطاب کرد که فلانی خسته شدید، در مجلس بازه، میتونید تشریف ببرید، اینجا مجلس ماست. ما میگیم کی بخونه کی نخونه، ما میگیم کی بخونه کی نخونه، حتی ما میگیم چی بخونه چی نخونه. این عبارت رو ایشون با تأکید میفرمودن، بهم گفتن ما میگیم کی بخونه کی نخونه، ما میگیم چی بخونه و چی نخونه، لطفاً در امر مجلس ما دخالت نکن. آیون حضرات، ما که تو این کسوت و به فضل الهی در این منصب داریم نوکری میکنیم، اینو به پوست و گوشت و جانمون درک کردیم و لمس کردیم. حالا بعضی اوقات به تعبیر اهل منطق قضایای نظام هستی چند جوره. یک قسمش اینه که یه سلسله امور رو میفهمی اما نمیتونی به دیگران بفهمانی، و این واقعا یکی از اون مراتبه. حرف اومده، مطلب اومده، میگم، حالا شنیدنش خالی از لطف نیست. یه آقایی تو همین حوالی همین چهار شهدا یه کت شلوار دوزی داشت. من قبل از اینی که معمم بشم کارای لباسم رو میآوردم برای این بنده خدا. این عزیز برا من کارم رو انجام میداد. کت شلواری گاهی میخواستیم میدوخت، کت تک میخواستیم میدوخت، شلواری داشتیم برامون میدوخت. علتش هم این بود یه آدم عجیبی بود، واقعا عجیب بود. خدا رحمت کنه همه گذشتگان و خدا بیامرزه همه اسیران خاک و خدا رحمت کنه همه اونایی که توی دستگاه امام حسین یک حظی داشتن، بهره‌ای داشتن و الان هم ده اول محرمی بین ما نیستن. استاد ما آقای آسد حمزه موسوی رحمت الله علیه وقتی رو منبر تو بحث مکاسب خدمت چون تلمذ میکردیم، آذری بود، یک عبارتی رو گاه به زبان ترکی که بیان میکردن، بعد طلبه ها میگفتن آج آقا نفهمیدیم، لطف کنید ترجمهش کنید. با مزاح میفرمود من با شما چه کنم که زبان اهل بهشت رو بلد نیستید؟ خب ایشون همیشه من به این رفقا آذریمون که میرسم این کلام استاد رو نقل میکنم به علت اینکه خیلی هاشون واقعا یه حالات والای ولایی دارن. این خیاطم آذری بود، هر بارم ما تو جلسش داخل مغازش میرفتیم این در مغازه رو میبست. اول صبح غالبا کلاس میخواستم برم، اول صبح مثلا کار داشتم مغازش مراجعه میکردم، در مغازه رو میبست میگفت اول صبح خدا روزیت کرده علوی آمدی، لطف کن صدقه سر جدت یه دو خط بخون حالی بکنیم و یک چای روزه با هم بخوریم. یه استکان چای هم که میخواست به ما بده گفت یک چای روزه با هم بخوریم. چایی اینجوری مزه نمیده، مزهش اینه که چایی روزه بشه. آقا مایم تو همین مغازه دو نفری برای این بنده خدا شروع میکردیم روزه خوندن، او شروع میکرد ادب کردن به مولانا الحسین. تو این دکون کوچک محقر خیاطی واقعا صفایی میکردیم، حالی بود. آخرش هم روزمون تموم میشد، چاییش آماده بود، یک چایی روزه به تعبیر خودش میخوردیم. بعدش هم الاخر یه روز که من آمده بودم تو مغازش و وقتم هم باز بود و یه چند دقیقه هم نشسته بودیم با هم صحبت میکردیم، خودش برای من گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت چیزهایی تو این دستگاه امام حسین رخ میده آدم میمینه، مبهوت مظمت و بزرگی سید الشهدا میشه. ما اون روز به این پیله شدیم، گفتیم حاج فلانی؟ گفت بله. گفتم یکی از اون چیزایی که برات مهمه و جلوه گرم شده رو لطفاً برای من نقل کن. گفت من پدر بزرگم روز خون بوده. او به من گفت، گفت فلانی پدر بزرگ من روز خان بود. این آقا خب عمرش رو به روضه‌خوانی امام حسین گذرونده بود و از قبل همین مجالس امام حسین یه صله‌ای هم که بهش میدادن، معاش زندگیش هم با همین صله محافل ابی عبدالله علیه السلام بود. روره پهلوی اول که بر اساس این مقابله با بساط سید الشهدا که آمد علم مخالفت گرفت و روضه‌خوانی امام حسین را هم قدغن کرد، آثارش هم دیدید بعد به چه وضعیت فلاکتباری مرد و نهایتش هم گور به گور شد. بگذریم و بماند، آقا روضه‌خوانی قدغن شد، روزخونی تعطیل شد. رو همین جهت اون سال آخر عمر پدر بزرگ من بود. ایشون تعریف میکرد، خود این آقا الان مرحوم شده، گفت اون سالی که روزخونی رو قدغنش کرد پهلوی، سال آخر عمر پدر بزرگ من بود. ثانیانم تو اون زمان پدر بزرگ ما یک سنیم ازش گذشته بود، روز اول دوم محرم برخلاف قبل که مردم روز خونی میکردن اینم از قبل و قبل قول میداد، اون سال تیشکی سراغ این آدم و این پیر مرد نیامده بود. هیچکی نیامده بود بهش بگه آج آقای وقتی هم به ما بدید که مثلا این 10 روز روزه بیایید، این 5 روز روزه رو منزل ما بیایید. هیچ کسی سراغش نیامده بود، هم ضریب روزه ها اومده بود پایین، هم او روزه هایی که دور از چشم نظمیه میخواست برگزار بشه خب سراغ بقیه رفته بودن دیگه، سراغ ایشون کسی نیامده بود. رسیده بود به همین روزای پنجم ششم. خانه هایم که مثل الان آپارتمانی و این فیلم ها نبود، خونه داشتن مردم بزرگ زندگی میکردن. آیون گفت یه روز خانواده میخوان خونه رو تمیزش کنن، همون پنجم ششم محرم همون سال، به ایشون میگن آقا چند دقیقه شما تشریف ببرید تو حیاط زیر درختا بشینید، ما خانه رو جمع جورش که کردیم مرتبش که کردیم بعد تشریف بیارید تو. اینم آشفته و به هم ریخته و ناراحت میاد داخل حیات منزل زیر درخت میشینه. گفت آقا همینجی که نشسته بودیم ته دل شروع کردیم با امام حسین این قلت کردن که ما مثلا یک عمر وسط دویدیم از این روزه به اون روزه رفتیم، هی از این مجلس به اون مجلس رفتیم، ببین آخر عمری این محرم شده، پنجم شیشم شده، یه نفر نیومد به ما بگه یک روزه ای و فلانی. گفت آقا ما هی گفتیم و همینجور دلمون شکست و عشق ریختیم و گریه کردیم. گفت آقا پدر بزرگه گفت هی همینجور گرشسته بود و گریه میکنه و اینا، خوابش میبره، همینجور تو همون حال خودش خوابش میبره. گفت تو خواب دیدم مقابل ابی عبدالله علیه السلام توی محیطی محضر سید الشهدا، آقا امام حسین فرمودن که چه خبرت اینقدر سر صدا میکنی؟ بنازم اون عظمت و مدیریت توی دستکارا. گفتم آقا راستش رو بخوام بگم کم توقعیم شده. حالا درسته دولت و نظمیه جلو روزه و فلان این حرفا رو تا حدود خیلی زیادی گرفته، اما من کم توقعیم شده بعد یک عمر روزه خوندن و یا حسین گفتن امسال پنجم ششم محرم بشه یه روزه کسی منو دعوت نکنه. حضرت فرمودن خب حالا چرا برای من دا من قیل و قال میکنی؟ گفتم آخه بنده نوکر شما بودم، بنده در بار شما بودم، برای شما بودم. گفت یک بار دیدم حضرت از زیر عباش یک دفتر در آورد داد به من، فرمود بیا بگیر، اینم دفتریه که همه روزه هایی که تو عمرت رفتی رو نوشتن، اگه یک دونش مال من بوده بگو ما همین الان برات جبران کن. آقا این حرفو که زدن، اینا رو میگه تو خواب دارم میبینم، دفتر رو که وا کردم اولین روزه‌ای که تو عمرم خونده بودم و که یاد هر روزه خونی کاملا میمونه، گفت دیدم نوشته تا آخرین منبری که رفته بودم همش تو این دفتر بود، تمامش نوشته شده بود، به حتی در چه ساعتی من رفتم کجا رفتم هم نوشته شده بود، آخرشم تو یک فضایی تو یک محیطی تو یک جدول مانندی هم نوشته بودن برای چی. آی جوونا اخلاص رو تو هر کار زندگیتون از دست ندید، بلعقص تو دستگاه امام حسین. امیر المؤمنین علیه السلام رو اعرابی گفت چیکار کنم اخلاص همیشه تو زندگیم حاکم باشه؟ فرمود دو تا سوال رو جواب بده بعد کار رو انجام بده، ببین برای چی داری انجام میدی، دو برای کی داری انجام میدی. برای چی؟ برای کی؟ اگر برای خدا و اهل بیت بود نمرت میدن، مزدت هم میدن، و الا برای هر کی دیگه انجام بدی نوکری کردی و حمالیه. که آقا این پفدره رو ورداشتیم دونه دونه این مجلس ها رو نگاه کردیم، آقا دیدیم بله نوشته به خاطر آقای فلانی، به خاطر واسطه ای که بوده جناب فلانی، به خاطر پاکت مجلس، به خاطر موقعیت مجلس. گفت آقا راست میگفت، یک دونه اینا ننوشته بودن برای امام حسین. آقا میگه سرم آوردم بالا از دفتر بگم یه دونه برای شما نیست، از خواب بیدار شدم. گفت این پیر مرد از خواب بیدار میشه، بهش یه جلوه نشون دادن که دستت چقدر خالیه و هیچ خبری نیست و الکی خودتو طلب کار نگیر. اینم از جا بلند میشه از شدت آشفتگی، با سر میره تو درخت، تا خانواده میپرن میگیرنش، این سر درست حسابی صدمه میبینه، خون تمام این سر و هیکل و پیکر رو میگیره. گفت پدر ما عموها همه خانواده میان پیرمرد و مهارش میکنن. گفت تا فهمیدیم که چی شده نصف عمر شدیم، سرشو میبندن خونشو بند میارن آرومش میکنن. خب چی شده آروم مگه میشه؟ گفت هیچی، امام حسین به ام نشون داد بدبختی، یک عمر فکر کردم نوکری کردم، دم آخر امام حسین به ام نشون داد نه آجان تو با ما هیچ سنمی نداشتی، حمالی محض و فقط رفتی کردی، و من به خاطر بدبختیم دارم اینجوری گریه میکنم. گفت تو همین حال و هوا و گریه و ناله و فلان و این حرفا دیدیم یکی داره در خانه در میزنه. گفت آمدیم در رو وا کردیم، دیدیم مأمور نظمیه دم دره خانه فلانی. گفتیم بفرمایید. گفت رئیس نظمیه ایشان رو احضار کرده، همون رئیس کل احضارش کرده، گفته سریعا ورش میدارید میاریدش. گفتیم ایشون حالش خوش نیست. گفتن آقای رئیس گفته خوشه، حالش خوش نیست، هر جور هست باید ورش دارید بیاریدش. گفت آقا دیگه دیدیم قصه مثل که حتیست و هیچ راهی هم نیست، تا ایشون آمادش کردیم که بره نفر دوم آمد. آقا رئیس میگه داره چرا اینقدر هی دست و دست میکنی، چرا این حاضرش نمیکنی، چرا نمیاریدش؟ گفت آقا پدر ما هم با اینا همراه شده بود و رفته بود، خب پدر بزرگ ما سرش بسته و فلان، آورده بودنش تو نظمیه تو اتاق آقای رئیس، که آقای رئیس همه اتاق رو جمع کرده، فرش کرده، یک دونه صندلی گذاشته، یک دونه پرچم یا حسینم رو دیوار اتاقش نصب کرده. گفت پدر بزرگ ما رو بغلش گرفت، سر صورتش هم بوسیده بود، گفته بود حاج آقا شما روزخونید؟ گفته بود بله من روزخانم. گفته بود یک منت سر ما بگذار، یک روزه ای برای ما بخوان. گفت که پدر بزرگ مام که او جلوه رو بهش نشون داده بودن، خدا خداش بود یک روزه براش مهیا بشه، حالا در برابر چنین وضعیتی قرار گرفته، کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا؟ گفت باشه و این می نشیند بر اون جایگاه و صندلی و شروع میکنه روزه خواندن رو. گفت آقا روزه که شروع میکنه به خوندن، بیش از همه حال رئیس نظمیه منقلبه، به یه جایی میرسه که صدا میزنن حاج آقا بس دیگه تمومش کن، رئیس غش کرده، یا الله میکنه و تموم. رفقا آقای رئیس رو هم به هوشش میارن. گفت نشست و خیلی تشکر کرد، زحمت کشیدید، لطف کردید، دستت درد نکنه. از مجلس میاد بره بیرون، اونم مجلسی که تو نظمیه برقرار شده، همچی که میاد بره این رئیس دنبال سر پدر بزرگ ما میاد یک پاکتی بهش بده. ای آقایم که او جلوه ها و صحنه ها رو بهش نشون دادن، این میگه پاکت بگیر، اینم میگه شرمنده. آقا ما پاکت نمیگیریم، اصلا از امروز عهد کردم تو این خوندن هم پاکت نگیرم. رئیس نظمیه قسم، اینم از این طرف نپذیرفتن، از او اصرار کردن، از اینم زیر بار نرفتن. گفت خیلی که پدر بزرگ ما اصرار نمیگیرم، رئیس نظمیه گفت حاج آقا میدونی اصلا چقدر پول توش گذاشتم؟ ایشون میگه هر چقدر گذاشته باشی. میگه آقا من یه رقم بالایی گذاشتم. اینم میگه هر چقدر گذاشته باشی. به شکلی که آخر سر یه مرتبه دهن باز میکنه، میگه من 500 تومن حاج آقا تو این پاکت گذاشتم. 500 تومن پول خیلی گفت کلانی بود تو اون زمانی که حتی کسی به قرون داد و ستت روزمرش نمیشد، به شایی و ای حرفا مثلا داد و ستت. 500 تومن خیلی گفت پول بود، به شکلی که اگه پدر ما از اول عمرش رو روزهاش گرفته بود پولاش رو جمع میکرد همه رو سرهم میکرد، 500 تومن شاید مثلا نمیشد. گفت وقتی هم طرف گفت هم چه مبلغیه، ایم گفت بهتر نمیگیرم آقا، نمیگیرم. گفت وقتی رئیس نظمیه دیدی حتی با علم به مبلغ داخل پاکت حاضر نیست بگیره، گفت جلو پاش سر دو زانو نشست، گفت تو اصلا میدونی روزه خوندن از طرف دولت قدغنه؟ گفت بله میدونم. گفت اینجا میدونی نظمیه است و نظمیه مأمور برقراری این حکم حاکمیته؟ گفت بله میدونم. گفت ولی تو آمدی روزه خوندی، داریم پاکتم بهت میدیم، نمیپرسی علت این روزه چیه، پشت این قصه چیه؟ گفتم نه چه میدونم، هرچی از خب بگو. گفت من امروز اومده بودم سر کارم به اعمال هر روزه بپردازم، همچی نشستم پشت میزم خستگی غالبم شد، یک مرتبه خوابم برد، تو عالم رؤیا دیدم حضرت صدیق مضطربه، دویدم جلو، گفتم بی بی جان نوکر شما هستم، خانه زاد محض نوکر دربار شما هستم، خاک خر خونتون هستم، نبینم بیبیم این گونه مضطربه. دیدی زن مضطرب رو تصور بکن جلو چشت. گفت یه مرتبه بیبی فرمودن دم محرم که میشه روضه‌خونای حسین رو من حواله میدم، کی کجا قراره بره من حواله میدم. حالا ایشون اینو میگه ولی حدیثشو خودم دیدم، هر کی میخواد روزه بیاد اسمشو باید حضرت زهرا تایید بکنه، امضای بیبی رو لازم داره، هر اسمی که قرار تو روزه ورود داشته باشه. حالا این قصه مستمع دیگه مرتبه اولاست خود روزه خون. گفت بیبی فرمود من روزه خونا رو حواله میدم، امسال یه دونه روزه خون از قلم جا افتاده، براش مجلس جور نشده، داره با حسین من قیل و قال میکنه، خونش فلانجاست، بفرست دنبالش بیارن اینجا روزهشم بخونه، از طرف ما از حساب ما یه مبلغ این گونه هم بهش بده، از این به بعد بهش بگو هر کاری داشت بیاد سراغ خود من، به من فاطمه زهرا بگه. اینا رو ما دیدیم تو این دستگاه، تو این دستگاه اینا رو لمس کردیم. عزیز در مجلس کشیش مسیحی برگشت گفت قدر این مجالس رو بدونید، این محافل شما رو داره بیمه میکنه، آخه تو این حساب این مجالس با همه مجالس فرق میکنه به خاطر همین حرف هاست. حالا بماند که این روزخون آمد و تو مستمع نشستی و با هم گریه کردید، بعد این گریت چی کار میکنه؟ باید گفت مرحوم نائینی گفت امام عصر رو در خواب دیدم پای یک دیواری نشسته، دیوار میخواد فرو بریزه، حضرت حجت نگهش میداره، هر جاش میخواد بپاشه حضرت نگهش میدارن. گفتم آقا چی شده؟ چرا پای ای دیوار نشستید؟ فرمود ایران شماست داره به هم میپاشه، زمان مشروطه و اون حرفا. میگه گفتم خب بیایید این طرف، چرا میهم میریزه؟ فرمود به گناه و معصیتی که دارن یه عده توش انجام میدن. گفتم آقا بیایید این طرف، بذار هر که گناه میکنه پای گناه و معصیتشم بخوره. فرمود نه نگهش میدارم. گفتم اینا که گناه میکنن خب ولشون کن به حال خودشون. فرمود درسته، ولی یه عده هم هستن میشینن برای جدم گریه میکنن، من به گل روی گریه کنان جدم نگه میدارم. این گریه ها، این روزه ها، این مجلس ها نگه میداره همه اون چه که داری به برکت این محافل و مجالس. قدر بدونید آی رفقا، قدر بدانید، حرف هاست از قبل ابی عبدالله علیه السلام. خیلی ها خواستن این روزه رو از ما بگیرن، خیلی ها خواستن تو دستگاه سید الشهدا قیل و قال کنن در طول دوران و گذر ایام و به ویژه در طول تاریخ، اما این مجالس خودش صاحب از قبل این محافل و مجالس برکات حاصله، نمیدونی چه خبره. من از خود پسر حاجی اشرف کاشی سوال کردم، این عبارت رو از پسر حاجی اشرف میگم. تو اینترنت بزنید اسم حاجی اشرف و سواراش هست، هنوز دست به دست میشه. آقا این آدم روزه میخون ولوله میکرد. من از آقازادشم مطلب رو عرض میکنم شنیدم، از نوشم شنیدم، ولی از زبون خود حاجی اشرف نقل میکنم. به حاجی اشرف گفته بودن حاجی تو هم روزه میخونی، ماهای هم روزه میخونی، ولی تو که میخونی غوغا میشه، ماها که میخونیم نمیدونیم اونجوری که مثل روزه شما میشه مثل ما نمیشه. گفته بود علتش میدونید چیه؟ گفته بودن نه. گفت من بچه بودم مریض شده بودم، اطباء کاشون همشون منو جواب کردن، مادرم هم دیگه مثل که کاری از دستش بر نمیاد من آورده بود یه کنج خانه انداخته بود که قابض ارواح بیاد جانی از من بستاند و تموم بشه. یک روز زن همسایه آمد منزل ما احوال بپرسه، منو که تو او وضعیت مشاهده کرد به مادرم گفت چی کار کردی؟ گفت دکترا جوابش کردن. به تشر به مادرم گفت امام حسینم جوابش کرده. گفت خب چی کار باید بکنم؟ گفت 3 روز روزه بگیر، از امام حسین به خوابش نظر کنه. همونجا به تشر زن همسایه مادر ما نظر کرد 3 روز روزه بگیره، روزه خون دعوت کرد، زنا می اومدن، مادر ما روزه رو برقرار کرده بود، روزه خونم روزه شو میخون. تمام روز سوم قبل روزه مادرم داشت خونه رو جمع جور میکرد، من تو بستر افتاده بودم و خوابیده بودم، یه مرتبه خوابم برد. تو بستر آدم مریض، مادرم داشت خونه رو جمع جور میکرد، برای روزه آماده میکرد، منو خوابم برد. تا خوابم برد تو عالم رؤیا دیدم تو همین بستر خودم هم مادرم خونه رو داره جمع جور میکنه، برای روزه آماده میکنه. یک باره در خونمون وا شد، 3 تا خانوم اومدن تو. خانوم وسطی خیلی مجلله و مکرمه و محترمه به نظر میرسید، 2 تایی دیگه هم که کنارش بودن حکم همراهیشو داشتن، مستخدمشو داشتن، به تعبیری معلوم بود رتبه شون پایین تره. گفت آمدن تو خونه ما نشستن. حالا من هی خودم رو میخورم، چرا مادرم اینا رو نمیبینه؟ چرا مادرم چای روزه برای اینا نمیاره؟ گفت اینا همینجور تو مجلس نشسته بودن. من از یکی از این خانوم ها پرسیدم، این خانوم وسطیه که اینقدر محترم به نظر میرسد و مینگرم، کیه؟ گفت ایشون دختر امیرالمومنین زینب کبراست. گفتم خونه ما اومده؟ گفت بله، هر جا روزه حسین باشه یکی از اهل بیت باید شرکت کنه. اینجا بیبی حضرت زینب علیها السلام آمده، امروز روزه خون میخواد اسم ایشان رو در این مجلس ببره. ما تو همه مجالس میایم. گفت چند دقیقه ای رو بیبی نشستن، حالا من اینا رو تو خواب دارم میبینم. گفت همچی که بلند شدن از مجلس برن، همی جو بیبی حرکت میکرد، نسیم لبه های چادر بیبی رو حرکت میداد، اپلو من که رد شد گوشه چادر بیبی به این دهن من و حنجره من اصابت کرد. بیدار شدم، شروع کردم گریه کردن. مادرم اومد، چت شده؟ گفتم الان حضرت زینب آمده بود اینجا. نه فقط شفام دادن، از اون روز به بعد من میخونم با این حنجره و این دهن چیم. رفقا اینا رو عمدن امروز، این قصه آجی اشرفشو بالاخص امروز عمدن اومدم گفتم که تهش یه حرفی دارم. اونم اینه که امروز پنجم بود، شب پنجم، روز پنجم معروفه دیگه تو روزه ها، روزه عبدالله ابن حسن میخونن. امشب هم شب ششم روزه قاسم میخونن، هم عبدالله ابن حسن هم قاسم ابن حسن. اینجا هم که دیگه هیچی، متوسلین به امام حسن. امروز میخوام هم برای امام حسن حقش رو ادا کنید، هم برای بچه هاش گریه کنید. عزیز، رو همین جهت من اشارتش با من و فیض به حمدالله آماده است و روزش با عم ارجمندم جناب آقای وفایی عزیزمون. آقا بشین سیدا شباب اهل الجنه، حسنین رو یک نگاه اولیه بنداز، میفهمی چقدر امام حسن غریبه. آقا 17 بار حائر حسینی تا حالا خراب شده، دوباره بنا شده، قبر امام حسن هم خراب شده. یه چند روز دیگه ایام 40 در پیشه، میری کربلا، میری میبینی با زائر امام حسین چی کار میکنن، جلوتو میگیرن، بیا پاهاتو ماساژ بدم، بیا خونمون استراحت کن، گرسنه‌ای بیا بهت غذا بدیم، تشنه‌ای بیا آبت بدیم. با زائر امام حسین اینجوری برخورد میکنن. برو ببین با زائر امام حسن چی کار میکنن. حق بلند گریه کردن نداره زائر امام حسن. بخواد اون شور و ارادتش رو به تصویر بکشه بهش اجازه نمیدن. اینا از ظواهر امری. خورده برم اون طرف در آقایون روز 11 وقتی حضرت زینب وارد گودال شد، قبل از او دید رباب آمده بدن و بغل گرفته داره زخما رو میبوسه. رباب، کسی که راوی گفت اومد تو خونه حضرت زینب، دید یکی نشسته تو آفتاب، گفت خانم به این کنیزتون بگید زیر آفتاب نشینه. گفت این کنیز نیست، خانم این خونه است. گفت چرا زیر آفتاب میره؟ گفت این ربابه، از وقتی حسینشو اونجوری دیده. این همسر سید الشهداست. امام حسن هم خیلی غریبه، همچی که زهرش دادن نتونست زنش رو صدا بزنه، فرمود بگید. عزیز، حتی خدا وکیلی میگم برو امروز مجالت یار شد، فرصت بهت یاری نمود، مفاتیح رو وردار با محور امام حسین، ببین چند زیارت میبینی. اینقدر زیارت ها فراوانه که حتی بعضی از زیارت ها معروفه و غیر معروفه داره، اما امام حسن یه زیارت نامه نداره. ظاهرم که مشرف میشه کلهم دست جمع ائمه بقی رو زیارت میکنه، خیلی غریب. اما از همه بیشتر میدونی قربتش کجاست؟ فرمود عاشق عبدالزهرا چرا روزه منو نمیخونی؟ گفتم فدات بشم قربونت بشم، من 5 شب 7 شب 10 شب هر جو قول میدم یه شب مال امام حسنه، فقط روزه شماست، این مردم باید برا شما گریه کنن. فرمود من روزه زهر دادنم و نمیگم. گفت آقا نمیدونم چی باید بخونم. گفت برا مردم اینجوری بخون. چی شد؟ گرفتی؟ وای 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 گرفتی؟ گفت برا مردم بخون، وقتی ریختن تو خونمون تناب دور گردن بابام بستن، مادرم بین در و دیوار بود، من پسر بزرگ امیرالمؤمنین بودم، مونده بودم برم بابامو کمکش کنم، مونده بودم برم مادرمو یاری کنم. عاشق عبدالزهرا دیدم زینبم ترسیده، سر زینبم و بغل گرفتم خواهرم نبینه. ها بگم و بشینم؟ یا امام حسن اینجا جلو چشای زینب گرفتی زینبت نبینه، کجا بودی کربلا اخدی رو تل زینبی بلند شد، دختر علی داره نگاه میکنه، های 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 او میدوید و من میدویدم، او رو به مقتل من رو به قاتل، او می نشست و من جای مجلسی دست تو بیار بالا، از سوز دل همه بگن حسین.